شد و با عصبانیت به سمت ما آمد و سرم فریاد زد.
او شد کجاست خانم؟ لسنس داری؟ جواب بتی خو.
بله که دارم. حادث هستگ آقا پیش می آید. حالا چرا یه قسمی طرفم سیل میکنی؟ چی کار کنم؟ آنه به پلیس ترافیک تلفن کنم؟
حقیقتش تا پلیس خودش را برسانه تال میخورم. من عجله دارم. امی بیمه‌نامه موترتانه بتن شنبه هماهنگ میشیم برای پرداخت خسارت. خو؟
خو سعیس. از بین مدارکم بیمه‌نامه را پیدا کردم و به دستش دادم. از این اتفاق هنوزم منگ و مفهود بودم که جوان نگاهی به بیمه‌نامه انداخت و چهرهش خندان شد و با خوشحالی گفت که نه باور نمی کنم. حالتان چطور است؟ چشمایم از تعجب برآمده بود. ببخشین شما، من شما را به جای ناوردم.
معلم صاحب، مرا یادتان نیست؟ مستم رحمت رسولی، شاگردتان در قریه، سال دوم مکتب شاگردتان بودم، البته از دوم تا پنجم. خودتان کمکم کردن برم تیز خوشان.
رحمت
رسولی.
رحمت جان توستی؟ نام خدایش باور نمی کنم، چقدر کلان شدی، مرد شدی بر خودت. خوب هستی؟
خوب هستم. معلم صاحب، شما که از قریه رفتن، راستش صفا و صمیمیت شما رفت. چی دوران بود، یادش بخیر.
در این کارت نمبر کلینیک خودم نوشته کدگیست، ازم خبر بگیر، بسیار خوش میشم ببینم تا.
قول میتم یک روز با همسرم بیایم. حتما
حتما این کارو بکنی. خوش دارم که همسرتم ببینم بخیر. به خانه که رسیدم از چوب بودنش متوجه شدم که ارد دخترم خواه کدن. از طفولیت مجبورشان کده بودم تا همیشه رأس ساعت 9 خواه کنن و خوشبختانه ای عادت ثانویه ی هر دوشان شده بود. همسرم با لبخند به استقبالم آمد.
دکتر صاحب یک کمی به ما رحم کن، حتی اقل خود برای نان برسان، پخته کدن دیگه خوبانوس سیل کن، شبی پیتزا نشده. ما چای پرتون برای داغ.
تشکر، لطف میکنی. محمود جان بگو بله. ببینم که امروز چه اتفاقی افتاد.
مگر اتفاق غیر از دانشگاه و تدریس و بیمار و کلینیک تو چیزام براتون مفته؟
امروز تکر کدم.
فهیمه، بازم تکر کردی؟ نگم نگفتم مراقب باش. حالا خودت چیز نشدی که دکتر؟
نه بابا، فقط چراغ پیش روی موتر شکست، خلاص.
صدقه سرت.
عالی را بگو که کسی که با او تکر کردم کی بود؟ آشنا برآمد.
چی خجاله؟
البته او مرا شناخت، من ایش نشناختم شد. شاگردم بود وقتی که در قریه معلم بودم. خونم او زمان او مرا شناخت، خیلی برام جالب بود.
جالب.
و شروع کردم به صحبت کردن در مورد دوران معلمی. شب موقع خواب، زندگی مثل یک فیلم از پیش چشمای می گذشت. ما فرزند چهارم از یک خانواده 7 نفره بودم. ما 5 تا خوار بودیم که گویا به امید تولد پسری به دنیا آمده بودیم و ظاهرا قسمت نبود که پدر و مادرم صاحب فرزند پسر شوند. از وقتی چشم باز کردم خودم در فقیرترین حالت ممکن دیدم. پدرم زیاد اهل کار نبود و مادرم که خودش گذشته تلخ و سختی داشت، با قناعت فراوان و بافتن قالین ما 5 دختر کلان کرد، طوری که مجبور شده بودن خوار کلانتر ما به دلیل فقر مجبور به ازدواج کنن. ما خورد بودم که خوار کلانم علی‌رغم داشتن یک فرزند و فشار خانواده بر ماندن و ساختن از همسرش جدا شد و برگشت و مجددن ازدواج کرد. همسر دومش اجازه دیدار با فرزند اولش نمیداد و او بسیار از این قضیه در عذاب بود و حال و روزش باعث شد که مادرم از ازدواج اجباری دیگه دخترا جلوگیری کنه. فقر عذاب‌آور بود. مادرم مدام پایدار قالی میشیشت و فرش میبافت تا بتانه امورات ما را بگذرانه. یکی از خواراییم با گرفتن 12 پاس با عنوان بهیار به استخدام بهداری درآمد و عازم قریه شد. کار کردن او تانست کمی از فقر مطلق ما را کم کنه و ای جرقه شد برای که به فکر کار کردن بفتم. صنف 12 خود که خلاص کردم، تانستم با عنوان معلم کاری پیدا کنم و عازم قریه شوم. روزها باید سوار میلی بس می شدم و 3 ساعت در راه بودم تا برسم و صبح خیلی زود از خانه بیرون میبرامدم. شور و شوق عجیبی داشتم و از این که درآمدی دارم و کمک خرج خانوادیم شدیم در پوست خودم نمی گنجیدم. با شور و شوق سختی ها را به جان می خریدم تا به قریه برسم. تعداد شاگردایم زیاد نبود. رحمت درست به خاطر دارم. او بسیار با استعداد و باهوش و ذکاوت بود. صنف دوم بود که بعد از مدتی غیر حاضر شد. خانهش پیدا کردم و علت از مادرش پرسان کردم. گفت که پدرش اجازه نمی ده که به مکتب بیایه و هر روز با خودش را به سر زمین کشاورزی می بره و از طرفی پول کافی بر تهیه قلم و کتابچه و کتاب ندارن. او روز اوقدر منتظر شدم تا پدر رحمت خودش به خانه برگشتن.
آخر ما چی بگویم؟ شما که شرایط ما رو میفهمین میبینین دیگه.
بله متوجه هستم، اما این بچه استعداد خوبی داره. شاید الان سختی بکشه، ولی میتونه با رفتن به دانشگاه ناجی همه خانواده باشه و من خودم کمک میکنم که رحمت در امتحان بهترین مکاتب خصوصی کامیاب شوه. تا جایی بتانه دهیسه هزینه هم کمکش میکنم.
دکتر صاحب شما صحیح میگین، درست است. فرمایشات شما کلش درست است، اما ما از کجا کنم؟ بازم اگر شما میگین، اگر اوتر است که این استعدادش خیلی زیاد است، من مخالفت ندارم. هر پدر خوشبختی و سعادت اولادش هم میخواد.
زنده باشین، تشکر. نهایتاً پدرش قبول کرد که او به مکتب پس بیایه. از روز خودم هم درگیر این فکر شدم که چرا ادامه تحصیل نتم. چند سال زحمت و یک عمر استراحت ارزشش داره. تصمیم گرفتم در قریه بانم و رفت آمد نکنم و به جای رفت آمد کردن وقتم بر درس خواندن بانم. میخواستم به هر قیمتی که شده دکتری بخوانم. 3 سال نتونستم کامیاب شوم و دقیقا همون سالی که رحمت در امتحان یکی از بهترین مکاتب کامیاب شد، من با رتبه 3 رقمی تانستم در شق طب در یک شهر خرد در نزدیکی شهر ما کامیاب شوم. تمام پسنداز اندک ما بر مادرم ماندم و با یک بیک و لباسای کونه و چند ظرف کونه راهی دانشگاه و لیلیه شدم. با توجه به فخری که از گذشته گریبان ما گرفته بود، ولی با این حال همه استرسم بر خانوادیم بود. ناچارن مادرم بافتن قالی را از سر گرفت. امورات ما با سختی تمام می گذشت، اما با امید آینده با سختی و می جنگیدم. سال پنجم که انترن شدم، درآمد خیلی کمی از طرف شفاخانه به ما پرداخت می شد و ما بی وقفه کلش به مادرم رایی می کردم. و در همین سال خوار خورترکم و دختر خالیم که شرایطش مثل ما بود در دانشگاه خودم در همی شق پذیرفته شدن. خانوادیم غرق در شادی شدن و همگی می دانستن که روزهای خوشبختی ما نزدیک است. روز فارغ التحصیلیم شاید بهترین روز زندگیم بود. پدر و مادرم سال خورده اما غرق در شادی و غرور بودن. در شفاخانه مشغول به کار شدم. دیگر روزای سختی خلاص شده بود. در کار غرق شده بودم و زمزمه ازدواج کردن من سر زبانا افتاده بود. از سنم تیر شده بود. خواستگارای زیادی داشتم که همه را یکی پس از دیگری جواب میکردم بدون فکر کردن به اونا. اما مدتی بود که مدیر بانکی که در او بانک حساب داشتم از من خواستگاری کرد. محمود خان، خواهش میکنم استان که مرا بانی ناران باشم.
چرا گپه میزن؟ هر دختری باید را رو بره.
شرط میبندم که اگه دکتر نبودم 100 سال به دنبال عروسی کردن امرای من نمفتادیم. درست نمیگم؟
خانم دکتر فهیمه، من شما را تحسین میکنم، نه به خاطر دکتر بودنتان، بلکه به خاطر رایی که آمدین.
منظورتان متوجه نشدم.
راستش من دقیقا مثل خودتان روی پای خودم استاد هستم و از صفر شروع کردم، از هیچ شروع کردم. دوست دارم که شریک زندگی ما مثل خودم پرتلاش و سخت کش باشه. در مورد زندگی خودتان ما تحقیق کردیم. شما واقعا فوق العاده هستین. حتی اگه دکترم نمی بودین برام فرق نمیکرد. نظرم راجع به شما تغییر نمیکرد.
کم کم مهرش بدلم شیشت و امرایم دیگه عروسی کردیم. بعد از ازدواج با تشویق محمود امتحان تخصص دادم و کامیاب شدم. و با وجودی که فرزندم ریزه بود، دوره تخصص را هم پشت سر گذاشتم و در تحصیل یک قدم جلوتر ماندم. با جدیت از خانوادیم حمایت میکردم و این موضوع از روز اول بر همسرم روشن بود و او نه تنها هیچ مخالفتی نمیکرد، بلکه بسیار مرا میستود. در پلیش مرا کمکم میکرد. بعد از فارغ التحصیلی تانستم در دانشگاه تدریس کنم و عشقم به معلمی را دوباره زنده کنم و دختر دومم به دنیا آمد و خوشبختی ما در زندگی تکمیل شد. چند روز بعد از تکر، رحمت امرای همسرش به کلینیکم آمد. برام گفت که بعد از اتمام دوره انجینیری در یکی از بهترین دانشگاه کابل بورسیه گرفته و به خارج از کشور رفته و حالا با اتمام تحصیلاتش پس آمده تا به کشور خودش خدمت کنه. نتونستم خودم کنترل کنم و گریم گرفت. بعد از گفتگوی مفصلی که داشتیم، نشانی خانهش گرفتم و به خانه خودم دعوتشان کردم تا با همسرم آشنا شوند. بعد از رفتن رحمت در فکر فرو رفتم که چطور یک همت و یک تصمیم سرنوشت همگی ما را تغییر میده. روزای سخت گذشت و روزهای آرامش رسید. در چشم بر هم زدنی.
با شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. حالا به اتفاق هم میشنویم ویژه برنامه بهار ما.
پگاه نیمه شعبان دیگر بار از افق سر زد، فروغ آرزو بار دیگر جوشید. الا ای خستگان دوره غیبت، بپا خیزید، عود و عنبر افشانید، گل نرگس شکوفا شد، بهار ما پدید آمد.
بهار ما.
به نام مهربان مهر گستر.
به نام خدا.
سلام حضرت بهار.
سلام فرزند زهرا.
سلام بقیت الله.
سلام ناجی دنیا.
یه سلام آسمونی، یه سلام صاف و ساده به عبور اون کسی که چشم راشه شوق جاده. یه روزی میاد که دیگه عاشقی هوس نباشه، شوق پرواز پرنده حسین قفص نباشه.
سلام خوبان.
سلام منتظران.
با ویژه برنامه بهار ما در این روز خوب بهاری مهمان محبت و مهربانی هایتان هستیم.
امروز 15 روز از ماه شعبان و 9 روز از فصل بهار، سال روز میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف است.
امروز عیدی بزرگتر از نوروز برپا شده،
عیدی و بزرگی انتظار کل عالم برای ظهور منجی بشریت،
عیدی که به ما مژده روزی را میده که او می آید و انسانهای تحت ظلم را از بند ستمکاران آزاد می کند و صلح و دوستی و عشق به همه جا می رسه.
این عید بر همه شما خوبان مبارک باد.
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را به همه شنوندگان محترمتان تبریک میگم. عیدتان مبارک. اسم حسینی هستم از مشهد.
میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه را تبریک عرض میکنم.
حاکمان ستمگر عباسی می فهمیدن که روزی شخصی به نام مهدی از خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قیام میکنه و
بله.
کاخهای ظلم و ستم را نابود میسازه. به همین خاطر از دوره امام جواد علیه السلام فشارها و سختگیری ها بر خاندان پیامبر بیشتر شد و در زمان امام حسن عسکری علیه السلام 11 پیشوای مسلمانان و پدر گرانقدر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به اوج خود رسید.
درست است. نقل شده که آن حضرت در تمام دوران زندگی خود در شهر سامرا زیر نظر بود.
بله.
و کوچکترین رفت آمد به خانه ایشان از نظر حکومت پنهان نمی ماند و حکومت عباسی جاسوسان و مراقبان و حتی قابله هایی را مأمور کرده بودند تا خانه و اهل بیت امام حسن عسکری علیه السلام زیر نظر بگیرند و اگر نوزادی در آن خانه تولد یافت از بین ببرند.
آیت های یک مطلب جالب ما در یک جای خواندم در مورد ولادت امام زمان وجود داره. بله با اجازهتان. جریان میلاد امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مثل ولادت حضرت موسی علیه السلام بوده.
دقیقاً بله.
دشمنان حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف همو روش و سیاست فرعونی را دنبال می‌کردند.
بله.
وقتی یک پیشگو به فرعونیان گفته بود که کودکی در بنی اسرائیل به دنیا میآید که کاخ شما را سرنگون میکنه.
بله.
اونا دیگه یک سری مأمورین را در بین بنی اسرائیل گماشته بودن.
بله.
حتی همین قابله ها را پراکنده بودن که تا اگر زنی از بنی اسرائیل باردار میشه او را زیر نظر بگیره.
بله.
و اگر که کودکش پسر بود او را بکشه. اما خداوند متعال خودش حضرت موسی را حفظ کرد و تولد او را مخفی نگه داشت.
بله ماجرای مشابه است و کاری را که خدا بخواهد انجام بده کسی نمیتونه که جلویش را بگیره و ممانعت و مخالفتی داشته باشه.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الحمد لله الحمد لله الله
خب دوستان عزیز شنونده گرامی خانم حیدری.
بله.
ما پیشتر خدمت شنوندای عزیز و همراهان گرامی برنامه گفتیم که حاکمان ظالم عباسی چه شرایط سختی را برای امام حسن عسکری علیه السلام و خانوادهشان به وجود آورده بودند و خب طبیعی است که در چنین شرایطی میلاد آخرین حجت حق نمیتونه واضح و آشکار باشه.
دقیقاً به همین دلیل آقای عطایی تا چند ساعت پیش از میلاد آن حضرت نزدیکترین خیشان امام حسن عسکری هم از ولادت امام زمان خبر نداشتن و نمیفهمیدن که قرار است مولودی در خانه امام به دنیا بیاید، چون که هیچ اثری از بارداری در مادر آن بزرگوار دیده نمیشد.
بله، حکیمه خاتون دختر بزرگوار امام جواد علیه السلام و عمه محترمه امام حسن عسکری علیه السلام نقل میکنن:
شب نیمه شعبان برادرزادم حسن ابن علی مرا به خانه خود دعوت کرد و به من فرمود خداوند در این شب حجت خود در زمین را آشکار میسازد و او در این خانه به دنیا خواهد آمد. عرض کردم خدا مرا فدای شما گرداند، به خدا سوگند در نرجس خاتون هیچ اثری از بارداری نیست. امام فرمود موضوع چنین است که میگویم.
حکیم خاتون در ادامه میگویند:
نزدیکی های سحر نرجس از خواب بیدار شد و به من گفت که او را برای زایمان کمک کنم.
نزدیک است، موقع وضع حمله نرجس است.
عمه جان به اتاق برگرد و سوره انا انزلناه را بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه و الروح.
سلام بر تو ای عمه جان.
سلام هی حتی مطلع الفجر. این بزرگی و قدرت خداست که کودکان ما در شکم مادر سخن میگویند.
خدایا به کمک او ما را از ظلم و ستم نجات بده. خدا
پیچیده عطر گل بوی باران ای حضرت حاجت نور هدایت صبح ولایت خوش آمدی ای خورشید بابا نور پیغمبر وارث حیدر خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی.
همچنان با ویژه برنامه بهار ما در خدمت شما شنوندای عزیز هستیم. در 15 روز از ماه عزیز و مبارک شعبان، سال روز ولادت حضرت مولا صاحب العصر و الزمان، دوستان گرامی، امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف نه تنها تولدی متفاوت داشتند بلکه زندگیشان هم خیلی متفاوت بود. زمان زیادی از شهادت پدر بزرگوارشان نگذشته بود که آن حضرت از نظرها پنهان و غایب شدند. البته خانم حیدری، ایرا ما میدانیم که غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف به این معنی نیست که ایشان دیگه در روی زمین و در بین مردم حاضر نیستند و از احوال و کارهای انسانها اطلاعی ندارند.
دقیقاً همین،
بلکه حضرت مثل سایر مردم روی همین زمین زندگی میکنند و از کارها و رفتار و احوال مردم و مخصوصاً پیروانشان و دوستانشان کاملا آگاه هستند.
دقیقاً آقای عطایی، یک حدیث از امام علی علیه السلام هم در همین زمینه وارد شدن. ایشان وقتی که از آینده خبر میدادن و از دوران غیبت امام زمان برای اصحاب خودشان میگفتن، میفرمایند قسم به پروردگار علی، هنگام غیبت که مردمان دچار گمانهای باطل شده اند، حجت خدا در میان آنهاست و در کوچه و بازار آنها گام بر می دارد و بر خانه های ایشان وارد می شود و در شرق و غرب جهان به سیاحت می پردازد، گفتار ایشان را می شنود و به اجتماعات آنها وارد گشته به ایشان سلام می نماید.
و بله، چقدر جالب است.
بله.
که این پنهان بودن از نظرها در زمان گذشته و مخصوصا زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم سابقه داشته و اتفاق افتاده. در روایت آمده که در لیلة المبیت، شبی که امام علی علیه السلام در بستر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خوابیدند،
بله،
وقتی که حضرت رسول خدا خانهشان را ترک کردند و به سمت مدینه حرکت کردند، با وجودی که مشرکان مکه در کمین بودند و خانه حضرت زیر نظر داشتند، اما عبور ایشان را از کنار خود ندیدند. دقیقا. و حضرت تانستند که با سلامت به مدینه وارد شوند، چون خواست خدا چنین بود و خداوند میخواست که پیامبرشان به سلامت به مقصد برساند.
دقیقا همینطور از آیاتی که شما گفتین. پس نکته مهم ایست که در عصر غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در کنار مردم بوده و هستند و غیبتشان به هیچ وجه مانع استفاده دوستان و پیروانشان از وجود آن بزرگوار نیست.
درست.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم در حدیثی که در مورد اتفاقات آینده و در مورد امام زمان هست فرمودند: قسم با آن که مرا به پیامبری برانگیخت، مردمان در زمان غیبت او همون طوری که از خورشید پشت ابر بهره میگیرند، از نور ولایتش روشنی گرفته و از وجودش منتفع میشوند.
السلام علیک یا داعی الله و ربانی بی آیاته. در مورد امام زمان عجل الله له الفرج و سلام الله علیه، نکته اول این که این بزرگوار داعی الله هست. نگاه با اون بزرگوار وسیله ایست برای عرض ارادت و عبودیت به درگاه حضرت حق متعال. دوم این که نام این بزرگوار و یاد این بزرگوار دائما به ما یادآوری می کند که طلوع خورشید حق و عدل در پایان این شب ظلمانی قطعی است. یاد امام زمان نشان دهنده این است که خورشید طلوع خواهد کرد، روز خواهد آمد، باید آماده باش باشیم.
خب دوستان عزیز ارجمند، در این لحظه دعوت میکنم شنونده گزارشی باشین از همکار خوبمان خانم غزل حسین زاده.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما. میلاد با سعادت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خدمت همه دوستداران و محبان این حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب امروز در خدمت یکی از دوستان خوب ما هستیم تا گفتگوی داشته باشیم با ایشان. سلام عرض میکنم خدمت ایشان، تشکر از اینکه در گفتگوی امروز با ما شرکت کردن.
منم به نوبه خود خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم و میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو به همه مسلمین جهان تبریک عرض می کنم.
خب امروز میلاد آقا امام زمان هستش، به ما بگین که چقدر نسبت به این امام بزرگوار شناخت دارین؟
به هر حال هر فرد مسلمان باید یک شناخت نسبی نسبت به امام زمان داشته باشه و من تا جایی که میتونم سعی میکنم که با مطالعات و تحقیقهایی که انجام میدم نسبت به امام زمان خوششناخت داشته باشم، که هر وقت امام زمان می ظهور کنه و بیایه از می بپرسه که تو چه جور منتظری هستی، بتونم جوابهای در این زمینه داشته باشم.
چه احساسی داره نسبت به ایشان؟
خیلی حس خوبی دارم، سعی میکنم که یک منتظر واقعی باشم و خوشحال هستم از این.
خب صحبت از منتظر واقعی شد، منتظر واقعی در این دوره انتظار باید چه کارهایی انجام بده تا اسم او منتظر باشه واقعا؟
به هر حال او کارهایی که امام زمان دوست دارن و خوشحال میشن، یک منتظر واقعی باید او کارها رو انجام بده. و از کارهایی که ایشون دوست ندارن و خوششون نمیاد و ناراحت میشن سعی میکنم که او کارها رو انجام ندم. به هر حال یک کارهای شایسته یک فرد مسلمان نیه که او رو انجام بده و من سعی میکنم تا جایی که بتونم او رو انجام ندم و کارهایی که به هر حال یک منتظر واقعی باید انجام بده سعی میکنم او کارها رو انجام بدم.
میشه مثال بزنیم برای ما از کارهای خوب و بد؟ مثلا کارهای خوبه که یک منتظر انجام میده.
همین کارهای روزمره‌ای که انسان انجام میده، کمک به هم‌نوع خود، به هر حال گناهان کوچک و بزرگی که انسان سعی کنه اونها رو انجام نده، از قبیل همین دل نشکستن و دروغ نگفتن و غیبت نکردن و خلاصه کارهای خیلی زیادیه که انسان اگر همینها رو هم انجام نده باعث خوشحالی امام زمان میشه.
تشکر میکنم از شما که در گفتگوی امروز با ما شرکت کردین.
من از شما سپاسگزارم. انشاءالله روزی برسه که امام زمان ما ظهور کنند.
انشاءالله. همکاران گرامی، شنوندگان عزیز، بار دیگه میلاد امام زمان خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیه عرض میکنم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
باز آتش عشقت بد دلم کرد از زبانم، از حال دل منتظرم آگهی یانم، هر جا و غریبان بدم بال تو هستم، شاید که بیابم ز سرای تو نشانم، بی خود شوم از خیش به جانم شرر افتد، هر جا که بود از تو کلامی به میانم، هر جا که بود است و کلامی به میانه.
دوستان عزیز، خداوند در سوره توبه آیه 33 می‌فرماید:
والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو کره المشرکون.
او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند، هرچند مشرکان خوش نداشته باشند.
بله، ای آیه به همه ما این مژده و بشارت را میده که به طور قطع دین اسلام بر همه ادیان پیروز میشه و در سراسر عالم گسترش پیدا میکنه.
انشالله که امیر خم باشه. البته برای تحقق این امر وجود سه شرط لازم دانستند، یکی که قانون جهانی باشه و رهبر جهانی باشه و آمادگی جهانی باشه، که در زمان ظهور حضرت مولا صاحب العصر و زمان هر سه تا این شرطایی که خدمت شما شنوندگان عزیز گفتیم اتفاق خواهد افتاد.
شاید این سوال برتان به وجود آمده باشه که این شرایط چیا هستن؟ منظور از قانون همو کتاب خدا قرآن کریم هست. بله. که خب در همه زمانها هست و در زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هم قرآن کریم یک رونق خاص میگیره و عظمت و شکوه بسیاری پیدا میکنه.
بله بله.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به.
خب در مورد شرط دوم گفتند که رهبر جهانی است. باید گفت که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف همان رهبر بزرگ جهانی است که بشر برای اصلاح امور خودش به اون نیاز داره.
بله که ایشان هم تشریف و حضور دارن ولی خب از نظرها غایب هستن. اما شرط سوم که آمادگی جهانی برای ظهور امام زمان و تحقق قسط و عدل در سراسر عالم هست، متاسفانه هنوز شرایطش مهیا نشده، یعنی در واقع هنوز مردم آمادگی برای ظهور منجی را پیدا نکردن.
پس دو تا شرط فراهم هست و اما شرط سوم دیگه برمیگرده به انسان‌ها و
بله،
مردم روی کره زمین که انشالله این شرط هم محقق شوه، یک زمانی برسه که مردم آمادگی پذیرش حضرت مولا صاحب العصر و الزمان داشته باشه.
دقیقاً.
مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا.
اما بعد نیست اینم بگویم که از عواملی که در آمادگی بشر برای ظهور حضرت صاحب العصر نقش داره ای است که مردم جهان ظلم حکومت‌های خودکامه، فرومایه و ستمگر و تلخی بی‌عدالتی و ضعف و ناکارآمدی قوانین دست ساخته بشر به خوبی حس بکنند، لمس بکنند و در این شرایط هست که برای آمدن منجی رهایی بخشی که خداوند وعده داده آماده میشن.
شاید آیتایی پدید آمدن گروه های تروریستی مثل داعش، این مشکلات اقتصادی فراگیر، گرانی ها، سیل و زلزله، شوی همی ویروس کرونا که دنیا را درگیر خودش کرده، همه و همه بریست که بشر متوجه ضرورت ظهور منجی و مدیریت ولی خدا در جهان شود.
بله، به این باور بشر برسه که از دست خودش دیگه کاری ساخته نیست، از دست حکومت هایی که فعلا در سراسر عالم ادعای برقراری آزادی و دموکراسی و عدالت دارند کاری ساخته نیست.
بله.
و یک رهبری نیاز دارند که از طرف خدا فرستاده شده باشه و
دقیقا
حکم خدا را در جهان پیاده بکنه.
این انتظار ما هم به معنی این نیست که ما یک گوشه بشینیم و فقط دعا بکنیم.
بله.
بلکه امام زمان یارانی میخوان که آمادگی داشته باشند در ظهور ایشان.
بله.
که با کمک او یاران بتونن انشاءالله عدالت را گسترش بدن و هر کدام از ما به اندازه خود ما وظیفه داریم که آمادگی بگیریم به هر شکلی که هست و هر کدام ما یک یار و یاور برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم.
انشاءالله که همینطوری باشه، خود ما را آماده بکنیم برای حکومتی که انشاءالله برقرار خواهد شد و دنیا پر از عشق و صلح و دوستی خواهد شد و ما هم در برقراری این حکومت کمک بکنیم.
انتظار فرج را افضل اعمال دانستن، معلوم می شود انتظار یک عمل است، بی عملی نیست. نباید اشتباه کرد، خیال کرد انتظار یعنی دست رو دست بگذاریم منتظر بمانیم تا یک کاری بشه. انتظار یک عمل است، یک آماده سازی است، یک تقویت انگیزه در دل و درون است، یک نشاط و تحرک و پویایی است.
دوستان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم که صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم حسینی را بشنویم که ایشان کارشناس مسائل مهدویت هستن و در مورد میلاد و غیبت حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سخن میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. مبارک باشد انشاءالله ای ایام فرخنده میلاد پر خیر و برکت حضرت امام نور خدمت تک تک شما منتظران. بحث منجی محوری یک بحثی است که کل دنیا درگیرشه. شما هر فکری، هر نژادی، هر تمرکز ذهنی و تمرکز دینی و تمرکز عقلی رو وقتی که یک ورق میزنین، دقت میکنین، میبینین که بحث فوتوریسم موج میزنه. فوتوریسم یعنی نگاه به یک آینده روشن، نگاه به یک منجی، نگاه به یک کسی که بیاید و تا دنیا را پر از عدالت بکند، دنیا را پر از صلح و دوستی بکند. مهدویت یک بحثی نیست که ما حتما فقط و فقط نگاه به آینده داشته باشیم و فقط بگوییم که انشالله فردا کسی خواهد آمد و دست ما را خواهد گرفت. اتفاقا مهدویت امروز هم هست. سروران، برادران، خواهران، ما متاسفانه امام را فراموش میکنیم. اللهم ولا تنسنا ذکره و انتظاره. کاش به یک مرحله برسیم که یاد ما نرود امامی داریم. اصلا بحث وجود امام، بحث تولد امام، بحث ای که او زنده است و او حی است، نمیتونه از تفکرات ما خارج باشه، نمیتونه از اعتقادات ما بیرون باشه. وجود حجت در هر عصری شیعه و سنی بهش پایبند است. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. یک ثانیه حجت روی زمین نباشد، آسمان و زمین به هم میخوره. از ابتدای خلقت بشر اگر یک مطالعه بکنید، اول مخلوق بشر آدم بود. آدم کیست؟ آدم حجت خداست. خدا اول معلم را آورد، بعد دانه دانه هابیل آمدن، قابیل آمد، بقیه مخلوقات بشری آمد. و در طول تاریخ اگر شما نگاه بکنی، ثانیه این دنیا و این عالم از حجت الهی و از حجت خدا خالی نبود. خیلی مهم هست که نگاه من به عنوان شیعه و نگاه من به عنوان سنی و حتی نگاه من به عنوان یک مسیحی و یک یهودی و حتی نگاه من به عنوان یک انسان معطوف بر این مسئله باشه که آقا سبب اتصال بین آسمان و زمین، سبب اتصال بین من و خدا و واسطه در فیض، ثانیه ای نمیتونه این عالم از وجود او خالی باشه. حدیث ثقلین را نگاه بکنین. حدیث ثقلین متواتر شیعه و سنی است. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که من دو چیز را به عنوان جانشین خود قرار دادم، کتاب الله و عترتی، کتاب خدا و عترت من. ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. این تکیش را شنوندگان با کرامت دقت کنند. و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. و این دوتا هرگز از هم جدا نمیشن تا روز قیامت. حالا ما یک سوال از شما شنوندگان نورانی بپرسم، آیا لحظه ای این عالم از قرآن خالی بوده؟ جواب نه، خالی نبوده. خب نتیجه ای که ما میگیریم اینه. پیغمبر فرمود این دوتا هرگز از هم جدا نمیشن حتی یرد علی الحوض تا روز قیامت. ما از این روایت به ضرس قاطع متوجه میشیم که چون قرآن وجود دارد، در کنار قرآن و همراه قرآن عدل قرآن وجود دارد، که عدل قرآن عترته. جناب آقای ابن عسیر در النهایه وقتی که میاید در رابطه با عترت صحبت میکنه، میفرماید العتره ولد فاطمه، اطرت فرزندان فاطمه است. جالبه به روایتی که شیعه و سنی الحمدلله مشترکن برمیخوریم اینه که المهدی من عطرتی من ولد فاطمه، مهدی از اطرت من است، از فرزندان فاطمه سلام الله علیه است. پس نتیجه ای که ما میتونیم بگیریم این است که دنیا بدون حجت نمیتونه باشه و نمیشه بدون حجت باشه و خالی نیست و حجت در هر عصری لازمه. هر زمان یک امام داره و دنیا از وجود او خالی نیست. در پناه حق باشه. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا نگهدارشون.
رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود مهدی از فرزندان من است، او را غیبتی است که بر اساس آن برای مردم سرگردانی خواهد بود، در این سرگردانی گمراه می شوند، آنگاه ذخیره انبیا حضرت مهدی علیه السلام را خواهد آورد تا زمین را از عدل و داد پر کند، آنگونه که از ظلم و جور پر شده باشد.
تشکر دوستان عزیز از اینکه شنونده برنامه ما بودین. باز هم تبریک و شاد باش میگیم میلاد فرخنده امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف را به خدمتتان.
عیدتان خجسته، بهارتان پر از خاطرات خوش و خدا نگهدارتان.
خدای مهربان پشت و پناهتان.
وقت شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند، امیدوار هستیم تا این لحظه از نشرات نیمروزی رادیو دری مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشد. افغانستان در آینه سال آماده پخش است. به اتفاق شما این برنامه را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه امروز افغانستان در آینه سال در خدمت شما هستیم. در روزهای گذشته همکاران ما به مرور و بررسی مسائل مختلف سیاسی امنیتی پرداختند. در دو برنامه گذشته از مجموعه برنامه‌های افغانستان در آینه سال به مرور اجمالی چند رویداد مهم اقتصادی افغانستان در سال گذشته پرداختیم. در برنامه امروز هم به بخش دیگری از مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان خواهیم پرداخت. امیدواریم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. یکی از رویدادهای مهم اقتصادی افغانستان در سال گذشته افتتاح راه آهن خواف هرات بود که با حضور مجازی رؤسای جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به بهره برداری رسید. راه آهن خواف هرات 225 کیلومتر طول دارد که 3 قطعه آن در سال گذشته به بهره برداری رسید. قطعات 1 و 2 به طول 78 کیلومتر در خاک ایران و از ولسوالی خواف تا مرز شمتیغ خراسان رضوی است و قطعات 3 و 4 این خط آهن و طول 147 کیلومتر در خاک افغانستان از شمتیغ تا روزنک و طول 62 کیلومتر و از روزنک تا شهر هرات 85 کیلومتر است که در سال گذشته 140 کیلومتر از آن افتتاح گردید. بعد از افتتاح این خط آهن، تصویب لایحه موافقتنامه میان ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن توسط مجلس شورای اسلامی ایران نیز به تصویب رسید. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ایران افزود با تصویب این لایحه دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان به دلیل وجود روابط دوستانه و حسن همجواری از حیث خطوط ارتباطی بین المللی نیز به تفاهم رسیدند تا در حوزه تبادل کالایی و مسافر از ظرفیت های هر دو کشور استفاده شود. درباره اهمیت خط آهن خواف هرات همکارم حسین زاده گفتگوی داشته با خیرالله خادمی، معاون وزیر شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران که دعوت میکنم این گفتگو را بشنوید.
قطعاً باعث خوشحالی کلیه مردم عزیز ایران اسلامی و همچنین مردم عزیز و برادر افغانستان هست که بتونیم مسیرهای ریلیمون رو به هم اتصال بدیم و بدین ترتیب تسهیلی در صادرات و واردات کالا و به دنبال آن توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو بیشتر از این حدی که داریم انشاءالله داشته باشیم. با اتصال افغانستان به شبکه ریلی و اتصال استان بزرگ هرات به شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران قطعاً توسعه در بخش غربی افغانستان، منطقه هرات با جمعیت حدود 1.5 میلیون نفر و همچنین قسمت شرق ایران که منطقه سنگان و خواف است به دنبال خواهد داشت و زمینه‌ای برای اتصال افغانستان به شبکه‌های بین‌المللی هم آب‌های آزاد جنوب ایران و هم منطقه قفقاز، منطقه آسیای میانه و ترکیه و همچنین در آینده اروپا و عراق به وجود خواهد آمد. قطعاً زمینه ای برای ارزانی در واقع تردد بین دو کشور، روانی بین در واقع تردد بین کشور و همچنین تسهیل عبور و مروری که در مرزهای جاده ای الان داریم و تراکم بالایی داریم، ان شاءالله از طریق این مسیر ریلی بخشی در واقع انتقال پیدا کنه. برآورد ما این است که ما بتونیم حدود 30% از ترددمون هم از لحاظ کالا و حمل مسافر از طریق این ریل در واقع جابجا کنه.
روابط اقتصادی، به هر حال این فعالیت اقتصادی در این عرصه مهم چه تأثیر میتونه بر روابط تاریخی و فرهنگی دو ملت داشته باشه؟
به هر حال دو ملت بزرگ ایران و افغانستان به واسطه مشترکات فرهنگی، تاریخی و همزبانی قطعا نمیتونن از هم جدا بشن. همه سرنوشت ما در منطقه به هم وابسته است و از جمله در بخش‌های اقتصادی این وابستگی ما بسیار زیاد است و همونطوری که می‌دونید به هر حال افغانستان در تنگنای خشکی است و دسترسی آن از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران میتونه یک فرصت برای تسهیل مبادلات کالا به داخل افغانستان باشه. من خواهش من از دوستان و برادران من در افغانستان این است که این مسیر ریلی رو از ایستگاه روزنک به سمت هرات هرچه زودتر شروع کنند و اون قطعه باقی مانده را هم به اتمام برسانند و برنامه ریزی انشاءالله داشته باشند برای شروع عملیات ریلی از هرات به سمت مزار شریف و در نهایت اتصال به کشور چین و به این ترتیب احیای جاده قدیمی ابریشم و به صورت شرقی غربی بین کشورهای در واقع شرق آسیا، افغانستان، ایران و به سمت انشاءالله غرب داشته باشیم.
آتش سوزی به سابقه در گمرک اسلام قلعه در مرز مشترک با ایران از حوادث ناگوار سال گذشته بود که خسارات هنگفت مالی به تجار و بخش خصوصی افغانستان وارد کرد. مسئولان بخش خصوصی و دولتی افغانستان از 50 تا 700 میلیون دلار خسارت به بخش خصوصی افغانستان را در این آتش سوزی اعلام کردند. آتش سوزی گمرک اسلام قلعه حادثه ناگواری بود که خسارت‌های بسیاری بر پیکر اقتصاد نیمه جان افغانستان وارد کرد. کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که آتش سوزی گمرک اسلام قلعه بیش از هر زمان دیگری فساد در گمرکات افغانستان و ویژه گمرک اسلام قلعه را عیان کرده است. در همین ارتباط همکارم حسین زاده گفتگویی داشته با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، و نخست در مورد پیامد این حادثه و ضرر و زیان‌های بر اقتصاد افغانستان پرسید.
خب البته زیان هایی که برای بخش خصوصی وارد کرد این بود که بخش خصوصی افغانستان به طور مثال با استفاده از ظرفیت و توانایی فردی خودشان به طور مثال برای واردات مثلا ماشین یا مثلا مواد سوختی یا هر کالای مورد نیاز کشور دیگه به طور مثال نگاه وجوه را قد انباشت کرده بودن و اینا خواستن از این طریق برای خود خانواده خودشان به بالاخره یک فعالیت اقتصادی را انجام بدن که متأسفانه در اثر ناتوانی و ضعف ساختارها و نهادهای ناتوانی دستگاه مثلا مدیریتی ناتوان کشور اینا برباد رفتن. تصور کنید که یک فرد به طور مثال اگر از یک نهاد یا از یک شخص قرض گرفته باشه به منظور انجام یک فعالیت یا واردات یا به طور مثال خرید یا واردات محصولات یا کالای از یک کشور، وقتی که تمام سرمایه به هم بخوره مثلا من در دو بود اثر بسیار ناگوار بار میاره. یک، برای او خانواده ای که به طور مثال تمام دارایی و ثروت خود از دست داده و پیامد اقتصادی که بالاخره عرضه کالا را محدود میسازه و ناامیدی را ایجاد میکنه در یک اقتصاد و بالاخره مردم فرار سرمایه را بار میاره و محدودیتی تجارت و دادسته دینا همش در چرخه بسیار معیوبه فعالیت های به طور مثال ناکارآمد اقتصادی تاثیر سو میگذارن و جامعه را دسترسی به کالای مورد نیازشان باز میداره و این ناامیدی سبب میشه که فعالیت های تجارتی و مثلا تولیدی و اینا توقف بگیره. اینا پیامد بسیار کوتاه مدت است. در دراز مدت هم عدم محدودیت دسترسی مردم به خدمات و امکانات اینا هم زمینه میشه و از طرف دیگر تجارت منطقه را آسیب میزنه. مثلا ما در مدت شاید بین دو کشور افغانستان و ایران نتونیم مثلا از طریق یعنی مثلا سرحد یا گمرک کالا وارد کنیم به دلیل نبود امکانات خدماتی و یا زیرساختهای لازم. از بین رفتن زیرساختها خودش یک تاثیر اقتصادی دیگه داره. این کشور فقیری که برای تاسیسات دوباره احیا کنه، دفاتر و مؤسساتی که اونجا به طور مثال یا نهادهایی که کالا و خدمات یا چیزایی را انباش کرده بودن همش مثلا آتش گرفتن، دوباره احیای از این زمان به کار داره و هزینه و هزینه اینا اثرات اقتصادی بسیار ناگواری برای کشور فقیر داره و محدودیت تجارت و دادستد منطقه‌ای را یا به اعتمادی که ایجاد میشه نسبت به تاجرای بین‌المللی اینا را هم زمینه را فراهم میسازه تا اینکه در کشوری مانند افغانستان اینا مثلا سرمایه‌گذاری نکنند. همه اینا پیامد ناگوار داره برای اقتصاد افغانستان.
در هفته های نزدیک به پایان سال گذشته و با به پایان رسیدن سال مالی دولت افغانستان و نزدیک شدن سال جاری خورشیدی مطابق سنوات قبل سالهای گذشته هم نشست خبری حسابدهی دولت به ملت برگزار شد که طی آن مسئولان وزارتخانه ها، ریاست ها و ادارات مختلف دولتی با حضور در جمع خبرنگاران گزارش عمل کرده یک ساله ادارات تحت امر خود را با خبرنگاران شریک کردند. کریم حامد فاریابی وزیر اقتصاد افغانستان هم در این نشست اعلام کرد که بر اساس آخرین بررسی ها میزان فقر در شهرها 4% و در میان کوچی ها 3% افزایش یافته است. فاریابی که در شهر کابل صحبت میکرد گفت که ما باورمند به اصل پاسخدهی هستیم.
ما باورمند به اصل پاسخدهی، شفافیت و مؤثریت اجرات امور هستیم و همواره تلاش نموده ایم تا اجرات و دستاوردهای خیش را از طریق رسانه‌های متعهد، شبکه‌های اجتماعی، نشست‌های خبری و وبسایت‌های رسمی وزارت اقتصاد به مردم شریف خیش اطلاع رسانی نماییم. طوری که همه می‌دانند شیوع ویروس کرونا یا کووید 19 در سال مالی 13